أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مورد تحریف قرآن بود و خدمتتون عرض کردیم که ما شیعیان تحریف قرآن رو قبول نداریم. وهابیت سعی کرده به ما تهمت بزند که شما قائل به تحریف قرآن هستید و بعضی از روایات ما رو بهش استناد کرده و همچنین مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مطرح کرده که شما یه قرآن دیگری دارید به نام مصحف فاطمه و شما قائل به تحریف هستید، چون بعضی از روایاتی که ذکر می کنید دلالت بر این می کند که قرآن تحریف شده. مثلا روایتی در اصول کافی باب نوادر که بعد از باب فضل قرآن تدوین شده، اونجا امام صادق فرمود قرآنی که جبرائیل آن را برای پیامبر نازل کرد 17,000 آیه داشت. این روایت در کافی هست. اومدن استناد به این کردن که شما ببینید 17,000 آیه در قرآنی کدوم قرآنیه، پس شما قرآن دیگه دارید. البته همونطور که میدانید طبق روایت اهل کوفه 6236 آیه قرآن داره و طبیعی 17,000 کجا 6236 آیه کجا. این آمدن گفتن پس شما که میگید قرآن تحریف شده، یعنی از 17,000 آیه به 6236 آیه رسیده. اینطوری نیست، اینا توجیه داره. هیچ کدوم از علمای ما این روایت رو قبول ندارن و این رو بدانید اگر روایتی در کتب ما باشه که اون روایت اگرم صحیح باشه فرقی نمی کنه، با این قرآنی که الان موجوده اختلاف داشته باشه ما به اون روایت اعتنا نمی کنیم، اعتراف نمی کنیم. این رو شما داشته باشید در ذهنتون باشه و وهابیت که نخواهید از این روایات از کتب عربه استخراج کنید و بیایید بگید که تحریف قرآن شده. نه، بعضیا گفتن که آقا اصلا این 17,000 این یکی که اولش هست اینو نبوده، 7,000 بوده تقریبی صحبت شده، به ما انه 6200 خورده تا 7,000 گفتن که فاصله نیست، یه عده گفتن مثلا 7,000 تاست، تقریبی آمدن بیان کردن. در هر حال ما قبول نداریم این روایات رو و این روایت رو هیچ کدوم از علمای ما بهش عمل نکردن و این روایات رو ما اعتراف به اونها نمی کنیم. شما ببینید امام سجاد چند سال بعد از امام حسین زندگی کرد؟ 35 سال. وقتی نقل میکنن که 40 سال نه آب مینوشید نه غذا میخورد، نقل میکنن که 40 سال آب میآوردن ناله میکرد، غذا میآوردن ناله میکرد، میفرمود که پدر منو لب تشنه شهید کردن. خب این حدود همون 35 رو میگن 40. بعضی ها ادعا کردن که مثلا همون 6,000 خوردهی رو میگن 7,000، اون یکش اضافه است تو روایت آمده، یعنی 17,000 نیست 7,000ه، اون یکی که اول 7,000 هست، یعنی یک اضافه شده 17,000. و بعضی ها دیگران توجیه کردن که این نظر بعضی از کسان دیگری است که از فرقه ما نیستند، این احادیثی است که به ما نسبت داده شده در صورتی که این احادیث از گروه دیگره. و مرحوم ملا محسن فیض در وافی این روایت رو بدون همون ده یعنی یک که اول 17000 هست آورده. و اگرم بگید مثلا قرآن رو شما میگید قائل به تحریف هستید، اگر ما رو متهم میکنید به تحریف، خب 6000 خورده ای کجا، 17000 کجا، یعنی 10000 خورده ای آیه از قرآن حذف شده، تحریف شده، اینطوری که نمیشه. لذا این گونه روایات رو ما قبول نداریم. به ما نسبت ندید، نگید که روایات در کتبتون هست پس شما قائل به تحریف قرآن هستید. ما این روایات رو قبول نداریم و قائل به تحریف قرآن هم نیستیم و قرآن رو اون گونه که الان وجود داره به اون اعتراف میکنیم. یا مثلا در مورد امام زمان، خب روایتی هست که امام زمان با قرآن جدید میاد. این قرآن جدید نه اینکه قرآن غیر از این قرآنی که الان وجود داره، نه، یعنی با یه قرائت دیگه میاد. اون زمانی که میاد دیگه از دین خبری نیست، دیگه ظالمین و ستمگران دین رو تغییر دادن، اثری از دین واقعی باقی نمیمونه. لذا این که میگن با قرآن جدید میاد یعنی با یه دیدگاه جدید، با یه قرائت جدید، با یک امر الهی جدید میاد که منتبه کنه همه رو که شما این اسلامی که الان دم ازش میزنید این اسلام رسول خدا نیست، این از بین رفته، چیزی از اون اسلام باقی نمونده. به این عنوان امام زمان تعبیر میکنن با قرآن جدید میاد. شما ببینید مثلا قائم از فرزندان من هم نام و هم کنیه من است، خوی او خوی من و رفتارش رفتار من خواهد بود، مردم را به طاعت دین من وادار میکند و به سوی قرآن فرا میخواند. خب یعنی قرآن از بین رفته، عمل به قرآن نمیشه و دین من، دین من یعنی این دینی که حاکم است و امام زمان میاد، اون دین دین اصلی نیست. یا دوازدهمین از فرزندانم به طوری غائب می شود که اصلا دیده نمی شود، زمانی خواهد آمد که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز اثری باقی نمی ماند. در آن هنگام خدا به وی اجازه قیام می دهد و به وسیله او اسلام را تقویت و تجدید می کند. ببینید امام زمان نمیاد با قرآن دیگه، امام زمان میاد چون دین از بین رفته، آثاری از دین باقی نمانده. و این دو روایت به خوبی تصریح میکنه که امام زمان مجدد دینه، چون دین رو از بین بردن، آثاری از دین باقی نمونده. الان شما همین جامعه همین وهابیت رو، کدام از کارهای اینها با دین تطابق داره؟ هیچ کدوم. کدام از اونها در هر حال عمل به وحی پیامبر میکنن؟ هیچ کدوم. این چیزی که وهابیت انجام میده این گفته ابن تیمیه است، رفتار رفتار ابن تیمیه است، حرکت حرکت ابن تیمیه است، دستور پیامبر نیست. اصلا پیامبر به این چیزها اشاره نکرده، اینا صانعش خودشون هستن، ابن تیمیه و امثالش این دین رو ایجاد کردن، این اسلام نیست. و ما معتقدیم به این که اسلام از بین رفته، پس امام زمان که با قرآن میاد، نه این که با یه قرآن دیگه غیر از این قرآن میاد، شیعه قائل به این قول نیست، یعنی از دین چیزی باقی نمیذارید. وهابیت میاد که دین رو دوباره زنده کنه. یا اشکال دیگهی که به ما کردند که در جلسه قبلم اشاره کردم میخوام تفصیل بدم، در مورد مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها است، نام کتابی که فرشته الهی مطالب اون رو بر حضرت صدیق شهیده میفرمود و امیرالمومنین اون رو مینوش. مطالب این کتاب شامل جایگاه پیامبر در بهش، اخبار و رویدادهای آینده بود که به فاطمه زهرا سلام الله علیها میداد. این کتاب اکنون دست امام زمانه، چون امام بعد از امام این کتاب رو به امانت به امام دیگر میداد و به عنوان مصحف فاطمه معروف شد. در روایت اومده که پس از رحلت رسول خدا فرشته از جانب خدا به حضرت فاطمه زهرا وحی میکردند. این فرشته در برخی روایات رسول الله ذکر شده، بعضی روایات جبرائیل ذکر شده، اما ما رسول الله رو هم به عنوان فرستاده خدا همون جبرائیل حساب میکنیم و میگیم جبرائیل میآمد. علامه مجلسی هم در وجه جمع این دو تا روایت گفته این دو نام به یک نفر اشاره داره، اونم به جبرائیل و مراد جبرائیله. نزول فرشته الهی و ارتباط خداوند با غیر پیامبران از طریق فرشتگان و وحی امکان پذیره، چنان که آیات از ارتباط فرشته با حضرت مریم سلام الله علیها سخن میگه. در روایات هم نزول فرشته بر حضرت فاطمه رو با نزول فرشتگان بر حضرت مریم مشابه دونستن. طبق اون چی که در روایات اومده، محتوای مصحف فاطمه سلام الله علیها نه قرآنه، نه احکام حلال و حرامه، بلکه خبر از رویدادهای آینده است و خبر از پیامبر که چی براش میگذرد. اون چه که از برخی اخبار به دست میاد، پس از درگذشت پیامبر حضرت فاطمه زهرا دچار اندوه فراوان شد. جبرائیل به نزد او می اومد و او را تسلی میداد و او را از جایگاه پدرش در بهش آگاه میکرد و به او از آن چه برای نسل وی پس از او رو خواهد داد رو بهش خبر میداد. بنا بر نقل فراوان، مصحف فاطمه چون میراثی در نزد امامان شیعه بوده و امام در پایان عمرش به امام دیگه اون رو تحویل میداده و این خودش نشانه امامت بود کسی که این مصحف رو داشت، و آنچه که محتوای این کتاب بود خدمتتون عرض کردم که اخباری بود که از آینده جبرائیل خبر میداد، فرشته وحی خبر میداد، از حالات پیامبر خبر میداد و نزد امیرالمؤمنین بود این مصحف، بعدم به فرزندانشون تا قائم آل محمد ما صل علی محمد و آل محمد در نزد ایشون این مصحف هست. در روایات اومده که جمعی از محدثان در محضر امام صادق بودن، یکی از محدثان به ادعای عبدالله ابن حسن مبنی بر امامت بنی حسن اشاره کرد. امام صادق بعد از سخنانی فرمود به خدا قسم اسرار نبوت و نیز شمشیر و زره رسول خدا در نزد ماست و به خدا قسم مصحف فاطمه در نزد ماست، که این اشاره می کند بر حقانیت امامت ائمه، اونهایی که مصحف دستشون هست که ائمه می باشن. در این خصوص شبهاتی رو وهابیت مطرح می کنه و برخی از وهابیت شبهه رو مطرح میکنن که شیعه رو متهم کردن که اونا قرآن دیگه ای دارن به نام مصحف فاطمه، که خدمتتون توضیح دادم کاملا این حرف بی اساسه. و نقد دیگری که وهابیت دارن اینه که اعتقاد به چنین کتابی با خاتمیت پیامبر و قطع نزول وحی منافات داره، مگر وحی بعد از پیامبر قطع نشد چطور جبرائیل نازل میشد و مطالب و اخبار رو به فاطمه زهرا میداد؟ این با خاتمیت پیامبر منافات داره. این رو علمای بزرگ سنی ها و وهابیت اومدن مطرح کردن و خواستن این رو علم کنن که ببینید شیعه کتاب دیگه دارد غیر از اون که پیامبر آورد، معجزه پیامبر، چون ادعا میکنن وحی ادامه داشت، به فاطمه زهرا نازل میشد و از این حرفا به خورد مردم میدن که اونا رو گول بزنن. خیلی شفاف بهتون بگم، مصحف فاطمه قرآن نیست و هیچ منافاتی نداره که جبرائیل نازل بشه و با کسی صحبت کنه، چون دیگه پیام وحی که نمی آورد، شریعت که نمی آورد. اخباری بود که جبرائیل می داد و فاطمه زهرا رو آگاه می کرد، ربطی به شریعت نداشت، احکام حلال و حرام نبود، شریعت تموم شده بود. از برخی روایات به دست میاد که از همون زمان گذشته اشکال اول بین وهابیت رواج داشته، اونا فکر میکردن که شیعیان معتقدن بخشی از آیات تحریف شده، حذف شده و از این رو ائمه علیهم السلام به شدت این رو انکار میکردن و اینکه مصحف دیگه باشه او رو انکار میکردن. در حدیثی از امام صادق داره، به خدا قسم مصحف فاطمه نزد ماست و در اون یک آیه قرآن هم وجود نداره. در روایت دیگه هم داره مصحف فاطمه سه برابر بزرگتر از این مصحفه، یعنی از قرآنه. به خدا قسم در اون حتی یک حرف از قرآن شما نیست. این رو روایت دیگری است از امام صادق که فرمودن. همه علمای شیعه اتفاق دارند این کتاب، یعنی مصحف فاطمه، به اعتقاد همه شیعیان با کتاب مقدس قرآن تفاوت داره و قرآن دیگری در کنار اون به شمار نمیره. البته در سالهای اولیه نام مصحف علم برای قرآن نشده بود. از پیامبر نقل شده که کسی که قرآن رو در مصحف بخونه ثواب بیشتری داره. در بعضی نصوص تاریخی نیز میبینیم که به هر کتابی مصحف گفته میشه، مانند مصحف الروم یا مانند مصاحف الروم. در مورد شبهه دومی که وهابیت مطرح میکنند و به عنوان نقد، اینه که اعتقاد به چنین کتابی، یعنی اینکه بر فاطمه زهرا جبرائیل نازل میشد، با خاتمیت پیامبر منافات داره، چون وحی قطع شد. شیعیان معتقدند که وحی و الهامی که به معصومان علیه السلام میرسه با وحی قرآنی تفاوت داره و به معنای نبوت اونا نیست. شیعیان برای تبیین این مفهوم از اصطلاح محدث برای ائمه و اصطلاح محدثه برای حضرت زهرا استفاده میکنن. در روایات عامه اومده بعد از پیامبر افرادی هستند که با فرشته سخن خواهند گفت، همونطور که در بنی اسرائیل این گونه بود و این افراد از انبیا نبودند. در منابع فریقین افراد زیادی از محدثین معرفی شدند، مانند عایشه و عمر در بین عامه و حضرت زهرا سلام الله علیها و 12 امام و سلمان فارسی نزد شیعیان که با فرشته سخن میگفتند. در هر حال اگر بخوایم در این مورد صحبت کنیم وقت ما گرفته میشه و به نظرم میاد همینقدر کلام کافیه. اتفاقا برعکس، ما که قائل به تحریف قرآن نیستیم، اما شماها عامه مخالفین اگر توانایی داشتید قرآن رو تحریف میکردید. اینو من ادعا نمی کنم، بلکه روایات شما داله بر این امره. اجازه بدید اولین مورد رو براتون بخوانم. خلیفه دوم بیان می‌دارد که اگر ترس از مردم نبود که بگوین عمر در قرآن دخل و تصرف نمود و چیزی به اون افزود، حتما با دستان خودم آیه سنگسار رو در قرآن می‌نگاشتم. و در جای دیگه اومده خلیفه دوم بر منبر رفت و بعد از ذکر مطالبی چنین گفت: خداوند قرآن را بر رسولش نازل نمود و از جمله آیات آن آیه سنگسار بود و ما این آیه را قرائت می نمودیم و در مفهوم اون دقت نموده و به خاطر می سپردیم و بر اساس همین آیه بود که پیامبر زانیان را سنگسار می نمود و ما نیز بعد از او به همین شیوه عمل می نمودیم. من می ترسم که مدت زمانی بگذرد و اشخاصی بگویند که چنین آیه در قرآن وجود نداشته است و بدین وسیله از اجرای حکمی که توسط خداوند نازل شده باز بمانند. خلیفه دوم در ادامه میگه: علاوه بر آیه رج، از جمله آیاتی که ما در زمان رسول خدا میخواندیم و اکنون قرائت نمیشود این آیه بود: ان لا ترغبوا عن آبائکم، که این آیه هم کسی او رو نمیخواند. یعنی میخواد بگه که آقا میتواند در قرآن مسئله تحریف رخ بده. و جالبه در بعضی کتب عامه دلیل بر دست نبودن آیه سنگسار رو چنین بیان کردن که این آیه از جمله آیات سوره احزاب بود، در کاغذی نوشته شده و در خانه عایشه همسر پیامبر بود، گوسفند جناب عایشه چون غذای دیگه پیدا نکرد اون رو خورد. ببینید چه ادعاهایی این رو عامه نقل کردن که ابن عسیر صحیح بخاری مواردی که براتون نقل کردم از کتب اینها بوده. از عمر ابن خطاب شنیدم که می گفت: روزی هشام ابن حکم بن حازم را دیدم که سوره فرقان را به گونه‌ای غیر از آن چه من می‌خواندم تلاوت می‌نماید، با اینکه من این سوره را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آموخته بودم. بر این اساس بسیار عصبانی شده و نزدیک بود بلایی به سرم بیاورم. سپس کمی به او مهلت دادم تا به راه افتاد. در این هنگام او را در لباسش پیچیده و با همین حال نزد پیامبر بردم. به ایشان عرض نمودم که او این سوره را برخلاف آنچه شما به من یاد دادید می‌خواند. پیامبر خطاب به من فرمود: رهایش کن. سپس به او فرمودن سوره را قرائت نما. او نیز قرائت نمود. پیامبر فرمود: همین گونه نازل شده است. سپس به من فرمود: حالا تو قرائت کن. من نیز قرائت نمودم. پیامبر به من نیز فرمود: همین گونه نازل شده است. همانا قرآن به 17 شیوه نازل شده و شما تا می توانید از آن بخوانید. این ادعا رو جناب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 90 ادعا کرده. که ببینید اصلا قرآن به گونه دیگه هم خونده می شده. اون روایات دیگه دلالت می کرد که آقا یه عده هر جور دلشون می خواد قرآن رو می خوانن. خب این اشکال به شماست، عامه، نه به ما. این روایات شماست و این از معتبرترین کتب شما این روایات رو نقل کردیم. صحیح بخاری از ابن عباس نقل میکنه که گفت: من از پیامبر شنیدم که این متن را تلاوت میکرد. ولو ان لابن آدم، تا آخر آیه، اگر انسانی به مقدار یک وادی مال داشته باشد، دوست دارد که باز هم مالش دو برابر شود و تنها خاک است میتواند حرص بنی آدم را فرو نشاند و خداوند توبه تائبان را خواهد پذیرفت. ابن عباس میگوید: نمیدانم این متن قرائت شده جزی از قرآن بود یا نه. خب این روایت رو جناب صحیح بخاری جلد 3 صفحه 204 نقل کرده، صفحه 117 جلد 7 صفحه 175 نقل کرده و مواردشون زیاده این روایات. ما به کدوم از این روایات رو برای شما بخوانم که نشون میده که اینها خودشون قرآن رو درست نمیخوندن، خودشون نسبت به تلاوت قرآن مشکل داشتن. ابن مسعود که خودش یکی از صحابه پیامبره میگه که من قرآن رو از قاریان مختلف شنیدم و تمام اونها رو نزدیک به هم و به یک معنا ارزیابی نمودم، بنابراین از اختلاف و درگیری در این مورد پرهیز نمایید. همانا برخی اختلافاتی که در نقل الفاظ قرآن وجود دارد همانند آن است که یکی از شما الفاظ مختلفی چون لم و تعال و اکبر را برای یک مفهوم واحد به کار ببرد، که این مطلب رو بیهقی سنن کبرا جلد 2 صفحه 385 نقل کرده. خب این روایات رو من براتون خوندم، از عامه هم هست که روایات دلالت بر این میکنه که قرآن رو به چند صورت میخواندند. خب اگر این تحریف قرآن اشکال به شما هست، عامه شما روایاتش رو آوردید و میگید اشکال نداره، اگه تحریف قرآن نیست و چرا شیعه رو متهم میکنید به تحریف قرآن؟ بله ممکنی بعضی از الفاظ قرآن چند جور تلاوت بشن، اینو تحریف بهش نمیگن، یا اون مطالبی که شما در روایاتتون نقل کردید، گفتید بعضی از آیات ظاهرن کسی که نخواند چون در قرآن نبود، در صورتی که جزء آیات قرآن بود، یا عدم اهتمام بر بعضی از آیات از طرف بعضی نشون میخواد بده که آقا این آیه شاید جزء قرآن نباشه، شاید نیتشون اینه، اینو بهش میگن تحریف. و الا شیعیان اصلا تحریف قرآن ندارن، شیعان اصلا قائل به تحریف قرآن نیستن، نه قرآن رو کم میکنن نه زیاد. اکثر مصاحف موجود در خونهای ما وهابیت بدونید همون قرآنهاییست که عربستان در حج میده، هم خوشخطه، هم جمع جوره، هم کاغذش خوبه، هم نوشتش خوبه، ما هم از اون میخوانی. شما اصلا چرا به خودتون زحمت نمیدید چند تا کتاب چاپ ما رو بردارید با این قرآن شما تطبیق کنید؟ اگه یک کلمه جا به جا بود حق با شماست. چند تا قرآن ما رو تهیه کنید و تطبیق بدید با قرآن خودتون، اگر یک کلمه جا به جایی دیدید حق با شماست. ما همون قرآن رو میخونیم. به مردم دروغ نگید، به مردم خلاف نگید، مردم بعد میرن میخوانن، حرفای ما رو میشنون، متوجه میشن. مثل اون آخوند سنی نباشید که برداشت خطبه نماز جمعه گفت که علی ابن ابی طالب از اولی خواست بیاد بر فاطمه زهرا نماز بخونه. خب این دروغه. کتابای شما هم صحیح مسلم هم صحیح بخاری داره، فوجدت فاطمه بعد ذالک، بعد از اون قضیه غصب فدک و اذیت اهل بیت فاطمه زهرا ناراحت شد، حرف با اونها نزد، بعد گفت لأشکونکما، این روایت شما نقل کردید، شکایت شما رو پیش خدا و ملائکه خدا میبرم و با شما حرف نمیزنم تا از دنیا برم. وصیت کرد شبانه دفن بشه، وصیت کرد شما تشییع جنازش حاضر نشید. اینو بخاری و مسلم میگن، ما نمیگیم. بعد شما تو خطبه نماز جمعه به مردمی که اومدن پشت سر تو نماز بخونن میگی که امیرالمؤمنین به اولی گفت که بیا نماز حضرت صدیقه شهیده را بخوان. دروغه، افتراست، خلاف منابع خودتون صحبت میکنید و این ضعف شما را نشون میده. انسان به دروغ نیاز نداره. آقا اختلافیست در صدر اسلام، حق و باطل. فاطمه زهرا حق بود، چرا؟ چون قرآن حقانیتش رو میگه، هم در آیه تطهیر، هم آیه مباهله و هم آیات دیگر که خودتون نقل کردید. خب نمیشه که ما اینها رو فراموش کنیم، اینا حقه، اینا خط قرمزه. ما هیچگاه از مظلومیت اهل بیت این که نقل بکنیم دست بر نمیداریم، اما تقیه رو مراعات میکنیم، دروغ به مردممون نمیگیم. وقتی مطلبی رو نقل میکنیم کتابای شما رو آدرسش رو هم میدیم، میگیم برید نگاه کنید تمام مصادر شما نوشته که فاطمه زهرا شبانه دفن شد. چرا شبانه دفن شد؟ دخت رسول خدا رو باید شب دفن کنن یا روز که با عظمت تشییع جنازه بشه؟ از اولی و دومی ناراحت بود. بعد بیاد امیرالمؤمنین بگه به اولی تو بیا نماز بخوان بر فاطمه زهرا. این چه جمله ایست که واقعا خنده داره نقل میکنیم، اونم تو حریم نماز، اونم برای مردم، مردمی که اومدن عبادت کنن، خودشونو به خدا نزدیک کنن با همون عقیدهی که دارن. بعد شما دروغ به اونا بگید. اینا میرن تحقیق میکنن براتون بده. انسان وقتی که عالم شد، حالا عالم هر فرقه ای شد، باید لااقل منابع تاریخی خودشون رو بداند، منابع رو مشاهده کنه و به مردم حقیقت رو بگه. راست بودن انسان رو بین مردم محبوب میکنه. شما به خانه حضرت هجوم نبردید؟ چرا بردید؟ کتاب‌های عامه و مخالفین مملو و از این کلام. شما حضرت صدیقه شهیده رو مورد ضرب قرار دادید؟ بله، رفسها فلان. ببینید منابع خودتون رو. شما محسنش رو سخت کردید؟ بله، حتی اسقطت محسنا، این الفاظ کتب شماست. بعد مگر نخواست اولی و دومی؟ این تو کتابای شما هست. وقت ملاقات مگه نمیخواستن؟ وقتی ملاقات گرفتن اومدن حضرت به واسطه یه امیر المؤمنین قبول کرد، صدیق شهیده چی گفت به اونا؟ چجوری با اونا صحبت کرد؟ خب تاریختون رو ببینید، روایاتتون رو ببینید، خلاف نگید. ما به خاطر وحدت و آرامش جامعه که نیاز به آرامش داره خیلی مطلب رو باز نمی کنیم، خیلی سرصدا نمی کنیم، خیلی نمی خواهیم جامعه به واسطه اشتباه یه نفر متشوش بشه. لذا دقت کنید، تقوای الهی رو اتخاذ کنید و کلام برانید. والحمدلله رب العالمین، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.